أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که بعد از اتیان منافی مثل صدور حدث، اگر یادش بیاد که سلام رو فراموش کرده، ما عرض کردیم این نماز صحیحه و با جریان حدیث لا تعاد راجع به این نسیان سلام شارع حکم میکنه به این که با اون تشهدی که اون از نماز خارج شده، پس اون حدث خارج از نماز بود. مرحوم آقای خویی یک وجه دیگه ای ذکر کرد. خلاصه این وجه این بود که فرمود لا صلاة الا به طهور اصلا اقتضا نمیکنه که در آنهای متخلل بین دو جزء نماز ما طهارت داشته باشیم. اگر ما بودیم و لا صلاة الا به طهور، می گفتیم در زمان اتیان به این جزء نماز طهارت داشته باش، در زمان اتیان به جزء بعدی طهارت داشته باش، ولو در اثناء در اون آن متخلل محدث بشی اشکال نداره، سریع وضو میگیری و جزء بعدی رو با وضوع جدید میخونی. لا صلاة الا به طهور. ولذا تو طواف هم همین رو ایشون میفرمود که اگر ما بودیم میگفتیم که اشتغال به طواف هم را با طهارت باشه، اما شما میتونی وسط طواف بری تجدید وضو بکنی برگردی بدون فوت موالات، مشکلی نداره. خب پس ما در اینجا به لا صلاة الا به طهور نمیتونیم تمسک کنیم بگیم این حدث در ما بین تشهد و بین سلام واقع شد، شد وقوع حدث در اثناء نماز و این خلاف لا صلاة الا به طهورن هست. لا صلاة الا به طهورن اقتضا نمی کنه بطلان صلات را با انتفاع طهارت از حدث در آنهای متخلل، یعنی در فواصل بین دو جزء. بله لا صلاة الا به طهور میگه هر چه که جزء نماز است مشروط به طهارت است. اون سلامم اگه جزء نماز باشه مشروط به طهارته، ولی حدیث لا تعاد رو از جزئیات انداخت، او دیگه جزء نیست. فقط میمونه این مطلب که آقای خویی فرمود روایاتی داریم که مفاد، روایتی داریم که مفادش اینه که حدث قاطع نمازه و اون صحیحه منصور ابن یونس بزرگ هست که نجاشی میگه کوفی اون ثقه، اون نقل میکنه از ابی بکر حضرمی. ابی بکر حضرمی نقل میکنه از امام باقر و امام صادق علیه السلام که فرمودن لا یقطع الصلاة الا اربعه، الخلاء والبول والریح والصوت. یعنی حدث قاطع نماز است. خب ایشون فرمودن که ما به این روایت تمسک میکنیم، میگیم در آن متخلل در نماز حدث مبطله، چون حدث قاطع هیئت اتصالیه نماز. حالا عرض میکنم اما در ما نحنفی مهم نیست. این حدث قاطع هیئت اتصالی نمازه، ما دیگه نیازی به هیئت اتصالی نداریم. اون سلام از جزئیت وقتی افتاد طبق حدیث لاتعات، این حدث بین این سلام و بین اون تشهد قاطع هیئت اتصالی باشه. چی میشه؟ قاطع هیئت اتصالی معنیش اینه که مانع میشه از لحوق جزء متأخر نسبت به جزء سابق. اگر بین رکوع و سجود حدث صادر میشد کار خراب میشد، الحدث و یقطع الصلاة، چون اون سجود دیگه صلاحیت لحوق به اون رکوع را نداشت، نماز باطل میشد. اما در ما نحن فی بین سلام و بین اون تشهد حدث قاطع هیئت اتصالی است. خب باش، وقتی که اون سلام از جزئیت افتاد و ما اصلا نیازی نیست او رو بیاریم، دنبال چی میگردیم؟ دنبال میگردیم که دیگر صلاحیت ندارد که اون جزء متأخر لاحق بشود به جزء متقدم. اصلا ما اون جزء متأخر رو از جزئیت انداختیم، ولذا الحدث و یقطع الصلاة هم اینجا مشکلی ایجاد نمی کنه. التفات خوبی از آقای خویی، ولیکن مشکلش اینه که فهم عرفی از این روایت که حدث قاطع نمازه یعنی مبطل نمازه. آخه این بیان که الحدث و یقطع الصلاة به معنای اینه که قطع هیئت اتصالیه می کند بین جزء بعدی و جزء قبلی، اینها رو فقها اصطلاح کردن. فرق بین قاطع و مانع رو این گذاشتن در کتاب صلات شیخ انصاری است که قاطع اونیست که رافع هیئت اتصالیه است بین جزء بعدی و جزء قبلی. مفاد عرفی روایت که این نیست که الحدث و یقطع الصلاة، حدث نماز رو قطع میکنه یا نماز رو از صلاحیت صحت میاندازه، این نماز رو باطل میکنه. هیچ فرقی بین الحدث و یقطع الصلاة و الحدث و یقطع الصلاة عرفا نیست. ولذا به نظر ما جواب صحیح همونی که قبلا مطرح شد که آقا ما وقتی حدیث لاتعاد رو در این سلام منسی پیاده کردیم، کشف میشه که آخرین جزء نماز اون تشهد بوده، پس این حدث خارج از نمازه. حالا لا صلاة بلا بطهور آن متخلل رو هم بگه شرط طهارت درش معتبره که به نظر ما همینو میگه دیگه، اون بعد از تشهد دیگه آن متخلل هم در اثناء نماز نیست، آنات متخلله نماز دیگه نیست، از نماز خارج شدیم به برکت حدیث لاتعاد در سلام منسی. بگذاری الحدث و فی اثناء الصلاة یبطل الصلاة دیگه، حدیث لاتعاد که در سلام منسی جاری کردیم ورود داره بر این و میگه دیگه بعد از تشهد منتظر نمونید تا این سلام بیاد، چون این سلام منسی هست، همین که تشهد گفتید دیگه از نماز خارج شدید، دیگه در اثناء نماز نیستید. الحدث و فی اثناء الصلاة یقطع الصلاة دیگه موضوع نداره. بگذار راجع به این که ما آخر نماز آیا باید حتما بگیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، که بزرگانی مثل آقای بروجردی احتیاط واجب کردن، گفتن به السلام علینا و علی عباد الله الصالحین اکتفا نکنید، بلکه به السلام علیکم تنها هم اکتفا نکنید، بگید السلام علیکم و رحمت الله و برکات. آیا این درسته که نظر مشهور قدما هست یا نه ما میتونیم اکتفا کنیم به السلام علینا و علی عباد الله الصالحین که نظر مشهور متأخرینه که میگن مخیرید، میخواهید بگید السلام علینا و علی عباد الله الصالحین از نماز خارج بشید، میخواهید فقط بگید السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، بلکه فقط السلام علیکم رو بگید از نماز خارج بشید، مشکلی نیست. خب عده‌ای از بزرگان معاصر احتیاط واجب میکنن، آقای بروجرد احتیاط واجب میکرد در مقام فتوا نمیداد، الان هم آقای سیستانی احتیاط واجب میکنن که به السلام علینا و علی عباد الله الصالحین اکتفا نشه، ولی السلام علیکم رو قبول دارن، میگن اون کافیه، نیازی به رحمت الله و برکاته نیست، برخلاف آقای بروجردی که میگفتن احتیاطا به او اکتفا نشه و رحمت الله و برکاته هم گفته بشه. خب این بحث خیلی ثمره داره ها، نفرمایی که ما که خب به السلام علینا و علی عباد الله الصالحین اکتفا نمی کنیم، بالاخره عجله داشته باشیم فقط السلام علیکم و رحمت الله و برکاته رو میگیم، عجله نداشته باشیم هر دو سلام رو میدیم، میگیم نه اثر داره. اثرش اینه، اگر شما به نحو شبهه حکمیه شک کردید در صحت السلام علینا و علی عباد الله الصالحین خودتون، نمیتونید دیگه، بنابر این احتیاط واجبی که آی بروجردی و آی سیستانی میکنن نمیتونید احتیاط کنید اعاده کنید این السلام علینا را. یه وقت شبهه موضوعی است، همون موقعی که میگه السلام علینا همون موقع شک داری که با عین رو از مخرج عین ادا کردی یا نه به شکل همزه گفتی، السلام علینا گفتی یا السلام علینا گفتی. خب این شبهه موضوعی است. خب اینجا شک در هنگام عمل هست، قاعده فراق و تجاوز جاری نمیشه، استصحاب میگه شما به نحو صحیح ادا نکردی، السلام علینا رو به نحو صحیح ادا نکردی، شک در اصل عمل دیگه، اینجا مشکل نداره، اینجا میتونی تدارک کنی. اما اگر شبهه حکمیه است، نمیدونی به این روشی که خوندی صحیحه یا نه، السلام علینا، نمیدونی این درسته یا باید میگفتی السلام علینا، شبهه حکمی است، حق نداری تکرار کنی. حالا اول که باید احتیاط میکردید، مشکوک و صحه رو نمی آوردی، متیقن و صحه رو میگفتی، ولی حالا که گفتی و شک که در صحتش به نوع شبهه حکمی داری، یا شبهه موضوعی است بعد از مضی محل شک کردی، اینجا حق نداری به احتیاط میخوام بکنم یه بار دیگه بگم السلام علیک ایها النبی رو هر چی میخوای تکرار کنی اب ندار، چون ذکر الرسول در تشهد حداقل مستثناست، کل ما ذکرت الله و رسوله فهو من السلام، اما السلام علینا تکلمه، یک بارش امر داره، امر استحبابی داره، اما بار دوم دیگه امر نداره. ولذا اونایی که مخرج میدونن از نماز مثل آی خویی میگن خب، یا اینه که صحیح گفتی از نماز خارج شدی هر کاری دوست داری بکن، یا صحیح نگفتی خب میتونی تدارک کنی. اما کسانی مثل آی بروجردی آی سیستانی که میگن مخرج از نماز نیست بنابر احتیاط واجب این السلام علینا، اون وقت تکرارش شبهه این داره که در اثناء نماز تکلم کردی که نه مصداق ذکر الله نه مصداق ذکر رسوله، انشای تحییته، انشای تحییت تکلمه، نگید آقا پس چرا در اثناء نماز قفیله ما میخونیم علیه و علیهم السلام، میگیم اونم احتیاط اینه که احتیاط واجب هم کردن، بلکه شاید بالاتر از احتیاط واجب بگیم که قصد دعا بکنی علیه و علیه السلام، یعنی بگی از خدا میخواهم که بر پیامبر و بر اهل بیتش سلام نازل کند. انشاء تحیت بکنی این تکلمه و تکلم مبطل نماز. السلام علینا که دعا نیست، دعا بکنی که اصلا فایده نداره، باید انشاء تحیت بکنی تا بحث خروج از نماز مطرح بشه یا حتی امتثال امر به سلام باشه. اینجا باید انشاء تحیت بکنی. انشاء تحیت بکنی میشه کلامه که مثل آدمی است، مثل ذکر الله و ذکر رسول نیست، ولذا یک بارش امر داره. بار دوم شاید صحیح گفتی اون بار اولو، برای چی بار دوم میگی؟ بله، چون امتثال بعد الامتثال امر نداره که. ذکر خدا مستحب، ذکر پیامبر در حداقل در تشهد مستحبه، حالا در جاهای دیگر نماز اختلافه که مستحبه یا نه. سیزانی احتیاط واجب میکنه که ذکر رسول در غیر تشهد نگید، ذکر رسول نه دعا، دعا اب نداره. حالا اگر قصد دعا بکنه اب نداره، یعنی این میشه بگه اگر من امتثال امر السلام علینا نکردم این بشه انشاء تحیت، اگر امتثال امر کردم این بشه دعا. این میشه السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، با این نیت بگه اگر من امتثال امر به السلام علینا کردم با اون حرف سلام اولی او صحیح بود، این بشه دعا. دعا میکنم خدا سلامش را بر ما و بر عباد صالحین نازل کند. بله، و اگرم اون اولی امتثال امر به انشاء تحیت به نحو السلام علینا و علی عباد الله الصالحین نبود، این بشه انشاء تحیت. اینجور نیت کنه اشکال نداره، ولی معمولا چون اینجور نیت ها سخته و لذا گفتن احتیاط واجب اینه که تکرار نکنه این السلام علینا. سلام الله علیک به شخص خاصی اگه خطاب کنید، این مخاطبه با انسان دیگر ولو در دعا خالی از اشکال نیست. اینو مطرح کردن تو بحث مبتلات نماز، مطرح میشه تو بحث اون سلام، مطرح شده که اگر خاص احتیاط کنه به یکی بگه سلام، بگه السلام علیک، قصدش اینه که اگر جواب سلام او واجبه بشه رد تحیت، اگر نه جواب سلام او واجب نیست پس جائز نیست در این نماز، اون باشه دعا برای او. این محل بحث صاحب الوه میگه اشکال نداره، ولی بعضی ها اشکال کردن، میرسیم انشاءالله. اشکالش اینه که دعا به نحو مخاطبه با مردم به شخص خاصی بگه در وسط نماز بگه غفر الله لک، اینو اشکال میکنن، میگن چون اونی که هست اینه که مناجات الرب باید بکنه، این مناجات الرب نیست، این مخاطبت الخلقه. حالا این رو انشاءالله در بحث خودش مطرح میکنه. نه نه، اون که باید مخاطبه کنه بعدی از سلام علیک دیگه، وقت این شعبش اینه که اگر بخواد قصد دعا هم بکنه مخاطبت الخلقه نه مناجات الرب. این آره بحثش میاد السلام علیه، اون مخاطبه که نیست که حالا اللهم اغفر لنا که دیگه این که کسی نگفته که مناجات الرب نیست، فهم کنه با غفر الله لک که به این شخص خاصی خطاب بکنی. بگذاریم، اصل بحث پس مشخصه که ببینیم آیا ما مخیریم بین السلام علینا و بین السلام علیکم یا نه، تا تنها مخرج از سلام علیکم هست، حالا مستحب قبلش از سلام علینا هم بگیم. عمده این دو نظره، ولیکن نسبت داده شده به شیخ طوسی در مبسوط و یحیی بن سعید هلی در کتاب الجامع للشرایع که اونا گفتن اصلا واجبه در نماز همون السلام علینا و علی عباد الله الصالحینه، اصلا السلام علیکم و رحمت الله و برکات اصلا واجب نیست، واجب است السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، تخلف نکنید از آن. عبارت یحیی بن سعید در الجامع للشرایع اینه که تعبیر کرده که بله گفتن السلام علینا و علی عباد الله الصالحین واجبون، اینجور تعبیر کرده عبارت ایشونو عرض کنم. صفحه 84 الجامع للشرایع: التسلیم الواجب الذي يخرج به من الصلاة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. مرحوم محقق هلی در کتاب معتبر به شیخ طوسی در مبسوط اینو نسبت میده، میگه شیخ طوسی در مبسوط قائل است به وجوب السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، ولیکن مرحوم شهید اول در ذکرا میگه نخیر این نسبت درست نیست. حالا بگذاریم اون عبارتی که مرحوم شیخ طوسی در مبسوط داره و منشأ شده که محقق هلی اینجور برداشت کنه، این عبارته: و من قال من اصحابنا ان التسلیم سنه یقول اذا قال السلام علینا و علی عباد الله الصالحین فقط خرج من السلام، و من قال انه فرض فبتسلیمه واحده یخرج من السلام. محقق میگه خب ببینید، شیخ میگه کسی که میگه السلام علینا و علی عباد، کسی میگه التسلیم سنتون، که خود شیخ هم جز همین هاست، میگه السلام علینا و علی عباد الله الصالحین اگر بگی از نماز خارج میشی. حالا خود محقق در معتبر تعبیرش اینه که برخی از اصحاب که گفتن اصلا با تشهد از نماز انسان خارج میشه، و هذا ظاهر کلام المفید، معتبر جلد 2 صفحه 234. و منهم من اوجب قول السلام علینا و علی عباد الله الصالحین و جعله آخر الصلاة و هو قول الشیخ فی المبسوط، و منهم من اوجب قول السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و جعله متعینا للخروج من الصلاة و هو مذهب علم الهدى سید مرتضی و ابی الصلاح، و الذی نراه نحن انه لا یخرج من الصلاة الا به احد التسلیمین اما السلام علیکم او السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. دلیلش هم اینه که تحلیل و حد تسلیم بر هر دو صادق هست. حالا ما از کلام شیخ طوسی در مبسوط نفهمیدیم که واجب بدون السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. شهید در ذکر درست میگه، شیخ در مبسوط گفته کسی که میگه از تسلیم و سنتون، میگه با السلام علینا و علی عباد الله الصالحین آدم از نماز خارج میشه، نگفت واجبه. بگذاریم، ما ابتدا دلیل تأخیر رو ذکر کنیم، بعد دلیل کسانی مثل آقای بروجردی رو که میگن واجب السلام علیکم و رحمت الله و برکاته است، السلام علینا قبل او واجب نیست، و اگرم بگید یک مستحبی است که مخرج از نماز نیست. دلیل این بزرگواران رو هم مطرح کنیم. اما دلیل تأخیر که بزرگانی که بعد از محقق دیگه مشهور شده این قول، و از معاصرین هم بزرگانی مثل آقای خویی قائل به این قولند، دلیلشون اینه که گفتن آقا ما هم اطلاق ادله رو که حساب میکنیم، تحلیل و حتی تسلیم، این اگر منصرف ندونیم به سلام اخیر، شامل السلام علینا و علی عباد الله الصالحین میشه، و اگر منصرف هم بدانیم این تحلیل و تسلیم را به سلام اخیر، روایات خاصه ای داریم که السلام علینا رو گفته مخرج از نمازه. ایشون فرموده ببینید، اولین روایت صحیح حلبی، قال ابو عبدالله علیه السلام کل ما ذکرت الله عز و جل به و النبی صلی الله علیه و آله فهو من السلام، و ان قلت السلام علینا و علی عباد الله الصالحین فقد انصرفت. فرمودن که ببینید اطلاق این تعبیر که ان قلت السلام علینا و علی عباد الله الصالحین فقد انصرفت، شامل سلام در رکعت اخیره میشه. میفرماید اگر بگی السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، منصرف شدی از نماز. ما دنبال چی هستیم در آخر نماز؟ دنبال انصرافیم از نماز دیگه، خب با این منصرف میشیم. روایت دوم روایت ابی کهمس، وسائل جلد 6 صفحه 426، عن ابی عبدالله علیه السلام سألت عن الركعتين الاولتين اذا جلست فيهما للتشهد فقلت وانا جالس السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته انصراف هو؟ قال لا، ولكن اذا قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فهو الانصراف. اما توی سند این روایت ضعیف، ابی کهمس توثیق نداره. روایت سوم موثقه ابی بصیر جلد 6 وسائل صفحه 423، اذا نسی الرجل ان یسلم فاذا ولا وجهه عن القبله و قال السلام علینا و علی عباد الله الصالحین فقط فرغ من صلاته. اگر کسی فراموش کرد سلام بده، روشو از قبله یه مقدار منحرف کنه، بگه السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، و با این از نماز فارغ میشه. نه دیگه، اینا میگن که ولا وجهه، نه ولا، نه اینکه استد بر القبله، یه میگه استد بر القبله، او بله اون انحراف کامل از قبله، یه میگه یه وقت میگه ولا وجه او عن القبله، رویش رو از قبله برگردان. انسان رویش رو چقدر از قبله میتونه برگردونه؟ یه مقدار کج میکنه که پشت سرش رو ببینه، اینکه منافات با استقبال القبله به جسده نداره. این بله، حالا ممکنه مستحب باشه در هنگام السلام علینا که انسان یک مقدار روش رو برگردونه از قبله، که من علی یمینه و علی یساره رو بتونه ببینه. بله. این استدلال آقای خویی به نظر میرسه که قابل مناقشه است. البته این رو عرض کنم، آقای خویی نظرش اینه که تسلیم اطلاقش منصرفه به همون السلام علیکم، شواهد هم ذکر کرد قبلا، ولذا برای رد قول به وجوب السلام علینا یا وجوب جمع بین السلام علینا و السلام علیکم میگه ما اصلا به اطلاقات و تحلیل و تسلیم تمسک میکنیم چون منصرف است به سلام اخیر، ولذا برای کفایت السلام علینا عمده دلیلش همین روایاته که ذکر شد. به نظر ما این روایات حداقل برخیش قابل مناقشه است. اما اون روایت اول که فرمود که در صحیح حلبی ان قلت السلام علینا و علی عباد الله الصالحین فقط انصرفت، جو فقهی در زمان صدور این روایات این بود که در تشهد اول در رکعت دوم عام سلام بر پیامبر به انحاء مختلف میدادن و آخرش هم میگفتن السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. این صحیح عربی و مانند آن میخوان بگن تو تشهد هر چی میخوای ذکر الله بگی فدای سرت، هر چی میخوای ذکر رسول بگی فدای سرت بگو، اما بگی السلام علینا و علی عباد الله الصالحین این موجب خروج از نماز، موجب انصراف از نماز، یعنی موجب بطلان نماز. دلیل نمیشه که هر انصرافی موجب بشه نماز تمام بشه. تمام شدن نماز غیر از خروج از نمازه. به قول آقای بروجردی شما با اتیان منافیات در اثناء نماز از نماز خارج میشید. من استد بر القبلة فی صلاته فقط انصرف من صلاته، ولیکن این که روایت نیست، اینا عنوان شاهد عرفی ذکر میکنم. فقط انصرفته یعنی السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، این تکلم است به کلام آدمی و این موجب خروج از نماز است. هر انصرافی که مکمل نماز نیست، برخی از انصراف ها مبتل نمازه. صرف این که بگن السلام علینا و علی عباد الله الصالحین بگی منصرف شدی از نماز، دلیل بر این نیست که پس این نماز کامل است. نه، اتیان منافی کردی، این انصراف از نماز. ولذا این جو فقهی بین عامه این بود که اجازه بدید میخوان ائمه این جو فقهی رو بشکنن. میفرمان کلما ذکرت الله عز و جل به و نبی فهو من الصلات، اب نداره. ولذا آقای سیستانی احتیاط واجب میکنن ذکر پیامبر در خصوص تشهد، به خاطر همین نکته است که این روایات در یک جو فقهی نازل شده، صادر شده، که میخواد رد کنه این فعل عام رو که در تشهد اینها سلام که میدادن آخرش میگفتن السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، بعد بلند میشدن برای رکعت سوم. میفرما ذکر خدا هر چی میگی بگو، کل ما ذکرت الله عز و جل به و نبی فهو من الصلات، هر چی ذکر نبی میگی بگو، یعنی تو همین تشهد همین کاری که میکنید اب نداره، از صلوات و زاکیات و طیبات اینا که هست تو تشهد عامه هست، خیلی سلام بر پیامبر میدن، ولی آخرش میگن السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، بلند میشن برای رکعت سوم. روایت میگه هر چیزی که خدا و پیامبر میگید بگید، اب نداره. اتهامی تشهد و لذا اطلاق آیستانی میگن نداره نسبت به ذکر و رسول در قنوت نماز. این که بعضی ها دعای فرج میخونن، حالا اون یا محمد و یا علی اکفیانی فانکما کافیان، اون یا علی که قطعا جایز نیست در قنوت نماز، اون ذکر پیغمبر نیست که، میمونه یا محمد حالا اکفنی فانک مثلا، اونم همینجوره ذکر پیامبر هست، ذکر پیامبره، اما دلیل نداریم در غیر تشهد ذکر رسول در نماز استحباب داشته باشه، چون اطلاق این روایت رو اگر بزنیم نسبت به غیر حال تشهد، ذکر رسول مصداق تکلمه، من تکلمه اعاد الصلات. این که میگن تکلم، برخی گفتن تکلم انصراف داره به اون حرفای روزمره، اشهد و ان علی ام ولی الله هم تو نماز بگین مثل تکلم نیست که مبتل نماز بشه، اینا به شوخی اشبهه. تکلم یعنی اون تکلمی که مربوط به اجزاء نماز نیست، و الا حرفای لازم حرفای روزمره بزنیم، پس وسط نماز بگیم اشهد و انی ابن فلان و ابو فلان، اشهد و ان به قول آقای خویی فرموده بود اشهد و ان سید تقی ابن سید الخویی، اینا که نمیشه که. پس ذکر رسول این مصداق تکلمه، اون مقدار که دلیل داریم در تشهد، ولذا آقای سیستانی احتیاط واجب میکنن در غیر تشهد ذکر رسول نگید، ولذا این روایت ما یصلح للقرینیه داره، اون جو فقهیه صدور این روایات مانع از اطلاقش میشه نسبت به غیر حال تشهد اول. فرمود ذکر خدا و پیامبر هرچی میگی بگو، اما بگی السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، موجب انصراف از نمازه. اما کی گفته هر چیزی که موجب انصراف از نمازه مخرج شرعی از نمازه، یعنی مکمل نمازه؟ اتیان منافیات نماز هم موجب انصراف از نمازه، اما این کافیه؟
باید که نمیگه نگو، میگه جز اینو میتونی بگی این انصرافه. وقت جامع انصراف اینه که تو رکعت دوم اگه تو نماز چهار رکعتی بگی نمازت باطل میشه، اما تو رکعت دوم نماز صبح که برشی باطل بشه، انصرافه و نماز هم صحیحه.
مگه هر انصرافی موجب صحت نماز؟
نماز میگه السلام
علیکم انصر، آقا یه کسی وسط نماز منصرف میشه از نماز، پشت به قبله میکنه میره نهار میخوره میاد نمازشو از سر میخونه، من اشتغل به اکل الاب گوشت فقط انصرف من صلاته، یعنی اما این نماز صحیحه؟ مگه هر انصراف موجب صحت نمازه؟ هر انصرافی موجب خروج از نماز، اهم از خروج صحیح یا خروج باطل،
اینو قبول داریم، ولی تو السلام علینا تو نماز صبح میشه گفت، اینا میگه انصرافه دیگه.
صرف صرف انصراف دلیل نمیشه مکمل نماز باشه. باشه السلام علینا در رکعت اخیر انصراف از نماز است، ولی هنوز جز اخیر نماز رو نیاوردید. ببینید کسانی که مثل آقای بروجردی میگن تمام اطلاقات سلام انصراف داره بین عامه و خاصه به السلام علیکم، تازه میگن انصراف داره به السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، حالا اونو نگیم، انصراف داره به السلام علیکم که آقای خویی هم پذیرفته، آقای بروجردی میگه اصلا بین عامه و خاصه میگفتن سلم یعنی همون السلام علیکم بگو. خب پس ما طبق اون ادله باید السلام علیکم بگیم، این روایت میگه السلام علینا بگی این انصرافه، و انصراف اگر در تشهد اول بگی خب این انصراف جایز نیست، اما در تشهد اخیر بگی این انصرافه، اما انصرافی است که بعدش هم باید السلام علیکم بگی، اون جزء اخیر رو بیاری. ولذا آقای بروجردی هم میگه، میگه این السلام علینا موجب انصراف از نمازه، ولی محلل نیست. محلل السلام علیکم. حالا حالا آقای بروجردی اینو داره میشه کلام صاحب دقیقاً بر این هم کرد که ما السلام علینا اگر بگیم این انصراف از نمازه، رکعت دوم بگیم انصراف از نماز، نمازو باطل میکنه عمدن. اگر باشه رکعت آخر بگیم نه نماز رو باطل نمیکنه، ولی این مساق انصراف ولی نماز رو باطل نمیکنه. و وظیفه ما در رکعت آخر اینه که سلم تحلیل و حد تسلیم. اگر میخوای منافیات نماز رو بیاری باید سلام اخیر رو بگی. پس این سعی علبی رو که آن خویی استدلال که بهش میکنه بر اساس اطلاق این سعی است نسبت به همه رکعات، این قابل مناقشه است. و به خاطر همین مناقشه است که عرض کردم چون دلیل دیگه ای نداره ذکر النبی فی الصلاة، همین روایته. به خاطر این مناقشه است که آیه سنی فرمان بنابر احتیاط واجب از ذکر الرسول در غیر تشهد استفاده نشه. دعا اب نداره ها، اللهم صل علی محمد و آل محمد بهترین دعاه، اون دعاه، اون مناجات ربه. اما خطاب به پیامبر بگه السلام علی رسول الله، السلام علیک یا رسول الله، در غیر تشهد اینو نگو. ولذا این سعی علوی به نظر ما هم اطلاقش جای مناقشه داره. بقیه ادله رو انشاءالله فردا بررسی میکنیم. والحمدلله رب العالمین.